بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم از دیدار شما عزیزان، قهرمانان، پهلوانان، افتخار آفرینان که به حمد الله توانستید با همت، با اراده، عزم راسخ قله ها رو فتح کنید، مثل همین قله های کوه ها که کوهنوردان با زحمت و با تلاش فراوان و صخره پیمایی و سنگ پیمایی اینها رو فتح می کنند و مایه افتخار می شوند. قله های افتخارات معنوی و ملی هم وقتی به وسیله جوان ها فتح می شه حقیقتا خیلی با ارزش، و شما این کار رو کردید. دو خصوصیت در قهرمان ها من احساس میکنم و میشناسم، یعنی دو تأثیر و دو عامل مهم وجود داره که باید به این دو توجه کرد. یکی مسئله شخصی است، یکی مسئله عمومی و اجتماعی است. در مسئله شخصی، جوانهایی که به قهرمانی دست پیدا می کنند نشان می دن و ثابت می کنند که دارای خصوصیات برجسته هستند. مثلا دارای اراده قوی. ورزشکار اگر دارای اراده قوی نباشه قطعا به مرحله قهرمانی نمی رسه. عزم راسخ. اگر اراده نباشه حتی ورزش هم نمی کنه. بعضی ها هستن این همه راجع به ورزش معمولی، نرمش صبحگاهی، این همه گفته میشه، حاضر نیستن 10 دقیقه یک رو وقتشون رو به این کار مصروف کنن. این کم ارادگی است. حالا وقتی یک جوانی ورزش میکنه و سختی های جسمانی ورزش رو تحمل میکنه و با شوق و ذوق به سمت پرورش استعدادهای جسمانی و بدنی خودش حرکت میشه این عزم راسخ رو نشان میده. این یک نقطه خصوصیت شخصی است. یه نقطه دیگه مسئله هوش. هیچ قهرمانی بدون داشتن یک هوش برتر ممکن نیست به قهرمانی برسه. همه ورزش ها همینجوره. یعنی صرفا این نیست که کسی زور داره و با زور این کار رو انجام میده. نه، زور کافی نیست، هوشیاری لازمه. چه در بازی های دست جمعی، چه در ورزش های فردی، چه در کشتی، در وزنه برداری، در کوهنوردی، در ورزش های رزمی و امثال اینها، چه در کشتی، در وزنه برداری، در کوهنوردی، در ورزش های رزمی و امثال اینها، چه ورزش های دست جمعی، بازی های دست جمعی که وجود داره، تا انسان و اون رزمنده و ورزشکار هوشیار نباشه، ذهن فعال و جستجوگر و تیزی نداشته باشه، امکان نداره به مراحل بالا برسه. بنابراین یه قهرمان رو که ما نگاه میکنیم مظهری از هوش، از همت و اراده، از توانایی‌های جسمانی و بسیاری از خصوصیات دیگر مشاهده می‌کنیم. طبعا اعتماد به نفس در قهرمان زیاده، در پهلوان ورزشی اعتماد به نفس زیاده. قاعدتا اینجوره که احتیاجی به کارهایی که افراد ضعیف می‌کنن نداره. احتیاج به چابلوسی نداره، احتیاج به دروغگویی نداره، احتیاج به تقلب و دروغی نداره. البته نمیگیم که همه کسانی که ورزشکارن این صفات رو ندارن، برین از این صفات. نه، خوب انسان‌ها لغزش میکنن. اما طبیعت پهلوانی اینه که با این جور خصوصیات اخلاقی و رذایل اخلاقی بیگانه است. میتوانه بیگانه باشه. بنابراین این بخش شخصی قهرمان هاست. بخش عمومی و اجتماعی او این است که یک قهرمان چون مظهر توانایی های یک ملت در یک رشته خاص محسوب می شود، اعتماد ملی میده، یعنی به مجموعه آحاد ملت اعتماد به نفس میده. این خیلی چیز مهمی است. از طرفی آحاد جامعه رو تشویق میکنه به اینکه در این راه حرکت کنن. یعنی ورزش قهرمانی در واقع موتور حرکت ورزش همگانی است و میتوان با ورزش قهرمانی کاری کرد که ورزش همگانی رایج بشه. ورزش همگانی هم یکی از ضروریات زندگی است، مثل غذا خوردن، مثل تنفس کردن، باید به او توجه کرد. این هم یک جنبه دیگر هست از فهرست تأثیرات اجتماعی ورزش. یک مسئله دیگر این است که ورزش قهرمانی امروز که مسابقات بین المللی باب هست و رایج هست، مظهر تمایلات و استعدادها و تشخص یک ملته، مظهر هویت یک ملت، و این خیلی چیز مهمی است. اینی که شماها در میدانهای ورزشی با اخلاق انسانی با جوانمردی ظاهر بشید و ظاهر میشید، خوشبختانه این از نظر بشید و ظاهر میشید خوشبختانه این از نظر بینندگان بین المللی که امروز دیگه میلیونها و در مواردی میلیاردها تماشاچی وجود داره و مطلع میشن، پیام آور یک حقیقتی است از داخل کشورتون که این حقیقت رو با هیچ زبان دیگری نمیشد تبلیغ کرد. یه قهرمان با جوانمردی خودش تبلیغ میکنه، با تدین خودش تبلیغ میکنه. این مسئله بانوان و دختران برای خودش تبلیغ میکنه. این مسئله بانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب میرن در میدان، خیلی چیز مهمی است. من نمیدونم کسانی که در صدد ارزیابی حوادث کشورن یک ارزیابی درستی از این قضیه دارن یا نه. این فوق العاده است. در کشوری از کشورهای اروپا یه زنی رو به جرم با حجاب بودن جرأت میکنن، چاقو میزنن و میکشنش توی دادگاه جلو چشم قاضی. اینجوریست، خجالت نمیکشن در دانشگاه، در ورزشگاه، در پارک، در خیابان به حکم قانون، قانونی که جعل کردن، متعرض زن محجبه میشن. اون وقت تو این فضا، تو این کشورها یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روی سکوی قهرمانی میسته، همه رو وادار میکنه به اینکه او رو تکریم کنن و تجلیل کنن. این چیز کمیه؟ این چیز کوچکیه؟ خیلی با عظمت این کار. واقعا همه باید قلبن از زنان ورزشکار ما که در میدانها با حجاب، با عفاف، با متانت، با وقار ظاهر میشن باید تشکر کنن. یا همینطور ورزش جانبازان و معلولان، واقعا حیرت آوره. وقتی که نگاه میکنن انسان ها میبینن این جوان دوچار آسیب جسمانی، نه فقط این آسیب جسمانی نتوانست او رو از زندگی عادی باز بداره، بلکه حتی او اینقدر همت و اینقدر عزم و اراده قوی داشته که توانسته ورزشکار بشه و در ورزش به این نقطه برسه که بیاد بر سکوی قهرمانی قرار بگیره. این نشون دهنده عزم و اراده یک ملته، این نشون دهنده تشخص و هویت یک ملته. اینی که من از شماها تشکر میکنم وقتی که یک پیروزی به دست میارید، این عقبه این تشکر این احساس صادقانه و حقیقی است که در من وجود داره. احساس میکنم واقعا شما دارید به کشورتون، به ملتتون، به مردمتون با این کار خدمت میکنید، پیامهایی رو شما میرسونید که با هیچ وسیلهی قابل رسوندن این پیام، این پیامها قابل رسوندن نیست. پیام عزم و اراده، پیام ایستادگی، پیام ایمان. ورزشکار ما بعد از پیروزی در اون چنون میدانی و در جایگاه اول جهان قرار گرفتن، شعار یا حسین سر میده، یا میفته رو خاک سجده میکنه، یا دستش بلند میکنه، خدا رو شکرگزاری میکنه. میدونید امت اسلامی و ملت‌های مسلمان چه هیجانی پیدا میکنن با این کار. دنیایی که سعی میکنه همه رو، به خصوص جوانها رو، به سوی بی ایمانی و لاوالیگری و پشت کردن میدان جنگ، این جور اقبال خودش رو به معنویات نشان میده. اینها خیلی کارهای اثرگذار و مهمی است. من میخوام بگم قدر خودتون رو بدونید. خیلی کارهای بزرگی در میدانهای قهرمانی انجام میگیره. و خوشبختانه ایران اسلامی از بعد از انقلاب به این سمت در این جهت پیشرفت‌های عجیبی کرده. امروز شما در خیلی از میدان‌ها، حالا یه وقت قهرمانی شما کشتی می‌گیرید، حریف‌های خودتون رو از کشورهای قدر دنیا در کشتی به زمین می‌زنید و در سکوی قهرمانی می‌ایستید. خب این چیز خیلی برجسته است، خیلی مهمه. اما مجموع کارها رو هم که حساب کنید همینجوری. حالا بس فرض کنید در یه مسابقات جهانی همین که اتفاق افتاده، شما با مثلا 54 ورزشکار شرکت میکنید، 12 تا مدال میارید. کشور آمریکا با 530 ورزشکار شرکت میکنه، 110 تا مدال بیاره. او اگر بخواد به اندازه شما مدال بیاره، باید 120 تا بیاره. با 10 برابر شما شرکت میکنه، باید 10 برابر شما مدال بگیره دیگه. باید 120 تا مدال بگیره. 120 تا مدال نمیگیره. یعنی از شما پایین تره. این معناش این است که شما اگر در رشته های گوناگون با همین ظرفیت، با همین استعداد شرکت بکنید، از همه اینها جلوتر هستید. اینا کارهای با ارزشی است. اینا حقایقی است که نشان دهنده زمینه های ماست. خوشبختانه من اینو به شما بگم، حالا امروز بحث ورزش در میانه، اما مسئله ورزش فقط نیست، در زمینه علم همینجوره. در زمینه‌های تحقیقات و گسترش ژرف‌نگری نسبت به مسائل، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه مدیریت، چه در زمینه مسائل بین‌المللی، هر جایی که کار به استعدادهای ایرانی واگذار شد، ما نشانه های پیشرفت رو در اونجا مشاهده میکنیم. این استعداد ماست، این کشور ماست، تاریخ ما هم به خاطر همینه که اینقدر اعتلا و اوج داره. ابن سینا و فارابی و محمد ابن زکریای رازی و امثال اینها و امثال اینها و سعدی و حافظ در یه جامعه سطح پایین که متولد نمیشن. این نشوندنده وجود استعدادهای متراکمه در این منطقه از دنیا. خب این استعدادها بر اثر تسلط قدرت‌های سرکوبگر و مستبد و جدای از مردم و نابرخوردار از فضائل معنوی و انسانی و علمی دچار رکود شده بود. امروز خوشبختانه انقلاب کاری کرده که این استعدادها داره بروز میکنه در همه جاها و در زمینه ورزش بالخصوص. خب بنابراین این مناقب شما عزیزانه که من گفتم شما ها قله اید، یعنی خود شما ها قله محسوب میشید و کاری هم که میکنید در واقع حرکت به سمت قله و حرکت دادن جمعی به سمت قله هاست که اینها بسیار با ارزشه. عرض کردیم شما سفیران و هویت و تشخص ایرانی هستید، اینا رو باید حفظ کنید، این خصوصیات رو حفظ کنید. یعنی اینی که شما میرید ملت خودتون رو به عنوان یه ملت با اراده
دارای عزم راسخ، با ایمان، پایبند به شریعت، دارای استعداد، دارای تشخص معرفی میکنید، این خیلی با ارزشه. اینو باید نگه دارید، نگذارید این خدشه دار بشه. جوانها به شما نگاه میکنن، جوانهای کشور. شما هم در عمل ورزش رو تبلیغ میکنید، من میگم در زبان هم ورزش رو تبلیغ کنید، یعنی در گفتگوها و گفتارهای عمومی و اجتماعی و رسانه‌ای و مصاحبه و تلویزیون و امثال ذلک، جوانهای کشور رو تشویق کنید، تجربیات خودتون رو در ورزش مطرح کنید، به شوق بیان. ما احتیاج داریم تمام آحاد کشور ورزش کنن، این واقعا نیاز کشور. و نیروی انسانی سالم اهمیت درجه یک برای کشور دارد، چون میدونید یک کشور پیشرفتش با نیروی انسانی است. منابع و معادن و استعدادهای زیرزمینی و ثروت‌های طبیعی چیزهای بسیار خوبی است، اما اگر نیروی انسانی نباشه، استعداد در اون کشور نباشه، همونی خواهد شد که امروز در بعضی از کشورهای دارای این منابع طبیعی مشاهده میکنید. دیگران میان استفاده میکنن و اینها رو بیشتر به تنپروری سوق میدن. باید نیروی انسانی، استعداد انسانی باید پرورش پیدا کنه تا استعدادهای طبیعی حقیقتا در خدمت جامعه قرار بگیره. خب پس نیروی انسانی شد مهمترین. نیروی انسانی باید عالم باشه، با همت باشه، دیندار باشه و سالم باشه. سلامت جسمانی شرط اصلی است. این روی آوردن به ورزش از سوی عموم بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی و اخلاقی رو هم حل میکنه. مسئله اعتیاد، مسئله تنازعات خانوادگی داخلی، مشکلات کسبی غیره، از اعصاب چه و چه، اگر ورزش به صورت همگانی در کشور حقیقتاً باب بشه، که البته امروز از گذشته بهتره، لکن هنوز احتیاج داریم به این معنا، خیلی مشکلات حل خواهد شد و شما در این زمینه میتونید مؤثر باشید، مروج اخلاق و سنن ایرانی. اینی که بعضی از جوانهای ما در میدان مسابقه با طرف صهیونیست مسابقه نرده، خیلی با ارزشه. این خیلی باید، برای همین هم هست که طرف های مقابل رو، مستکبران عالم رو به شدت عصبانی کرد، اکشن عمل نشون دادن. چند بار که این قضیه اتفاق افتاده، اونا اکشن عمل های تند نشون دادن. این خیلی کار مهم نیست، یعنی واقعا یک تلاش دیپلماتیک بسیار حساس و مهم در مقابله با رژیم صهیونیستی، همین کاره. این کار بسیار با ارزش بود و انجام دادن. یه مسئله ای که بر روش تاکید میکنم، مسئله اخلاق در ورزشه. دوستان گفتن، منم اطلاع دارم و قبول دارم، خوشبختانه جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است از لحاظ اخلاق، لکن تو این مسئله خیلی بایستی پافشاری کرد. لغزشگاه وجود داره. جوان ورزشکار ما وقتی که بر روی امواج تبلیغ و توجه جهانی و توجه افکار عمومی قرار میگیره، در خطر قرار میگیره، در خطر اخلاقی قرار میگیره. ما باید خودمون رو از این خطر اخلاقی حفظ کنیم، نگه داریم. یعنی شما در درجه اول، شما که ورزشکاری و مسئولین ورزش و کسانی از مدیریت‌های گوناگون که به این مسائل اهتمام دارن و ارتباط با اونا پیدا میکنه. مسئله اخلاق در ورزش خیلی مهمه. مغرور نشدن، مردمی موندن، جوان مرد موندن، با مردم بودن، برای مردم دل سوزوندن، اینا خیلی مهمه. اینا پیدا شدن این خصوصیات در انسان یه مسئله است، موندن این خصوصیات در انسان مسئله مشکل تری است. اینا رو انسان باید حفظ کنه. و به نظر من فضای ورزش رو بعضی ها خراب میکنن، با تخریب، با تهمت، با دروغ، با دعوا را انداختن بین مجموعه های ورزشی که سهم رسانه ها هم، رسانه های ورزشی هم متاسفانه در این کار خلاف سهم کمی نیست. اینم من اینجا لازمه تذکر بدم، هشدار بدم، رسانه های ورزشی یه چیز کوچیک رو علیه کسی، یه جریان ورزشی، یک تیمی، یه فدراسیونی، یه مثلا ورزشکاری پیدا میکنن، همین رو وسیله قرار میدن، اینه به جون اون بندازن، اونو به جون این بندازن، دعوا بکنن، از این مصاحبه بکشن. اگر اون مصاحبه کننده هر چه حرف تندتر بزنه، اون رسانه خوشحالتره. حرفای تندتر و بدگویی و اینها پرش و فضیحه اگر باشه خیلی خوشحال میشن. این کار بدیست. این رسانه ها درست نقطه مقابل باید حرکت کنن و عکس باید در عکس بایستی عمل بشه. این هم این مسئله است. یک نکته دیگر هم که من بارها این رو گفتم، این مربوط به مسئولین ورزش هست. اولویت ها رو در رشته های ورزشی مورد نظر قرار بدید. بعضی از رشته های ورزشی هست که ما در داخل کشور هم سابقه شو داریم، هم ظرفیتش داریم، هم تجربه شو داریم، توانایی های گوناگون داریم. این رشته ها قهرمانی آوره. من اون سالا میگفتم که در بعضی از رشته ها رو من اسم میآوردم. خب در فلان رشته ما در دنیا هیچ رتبه ای نداریم، شانسی هم نداریم، یعنی اقبال این که رتبه هم بیاریم نداریم. حالا دلایلی داره البته، اما در بعضی از رشته ها ما رتبه داریم در دنیا. امروز شما در دنیا رو سکوی قهرمانی قرار میگیرید، مثلا در کشتی یا در وزنه برداری یا در بعضی از رشته های دیگر. این خیلی مهمه. من چند سال قبل از این که یادم نیست چه سالی بود، دوستان هم ورزشی و اینا آمدن اینجا ملاقات کردن، اسم آوردم از چوگان مثلا. خب چوگان ورزش ما ایرانی هاست، مال ماست. امروز در دنیا ورزش چوگان یکی از ورزش خوبی هم هست، ورزش سرگرم کننده و شاد و این هاست، چوگان میکنن. ما هنوز در چوگان و این استعدادش وجود داره، اگر وجود نداشت در ایران پیش نمی آمد. چوگان بازهای ما در طول تاریخ و بازیشون و کارشون، ورزششون چیز معروفی است. این از این قبیل. یا حالا بعضی از رشته های ورزش های باستانی که حالا بعدها یه کارهای شد، تلاش های انجام گرفت، کارهای شیری نیست، کارهای زیبایی است که انجام می گرفت. به هر حال اولویت ها رو نگاه کنید و رشته هایی که ریشه دارند، به خصوص دارای ظرفیت و استعدادند، به خصوص مربی های داخلی دارند. البته من یکی از برادران گفتن که از مربی های خارجی استفاده بشه، من مخالفتی ندارم. این تصور نشه که من از این که از یه مربی خارجی خوبه به درد بخوری استفاده بشه بنده مخالفم. اما وقتی که یه مربی داخلی شما برای فوتبال یا بسکتبال یا والیبال یا کشتی یا هر چیز دیگه انتخاب میکنید، من خوشحال میشم، احساس سرفرازی میکنم. این خیلی خوبه که ما مربی بچه هامون، جوان هامون یکی از خودمون باشه، همینجا تربیت شده باشه، پرورش پیدا کرده باشه. مربی خارجی البته خب میان، بعضیشون خوبن، بعضیشون خوبم نیستن، پولم زیاد میگیرن، توقع هم زیاد دارن، گاهی کارم انجام نمیدن. از اینا هم هست، از این قبیل هم هست. من ناظر به اینه اگر یه وقتی راجع به مربی خارجی صحبت شده. حالا به هر حال دوستان راجع به علمی کردن ورزش صحبت کردید، کاملا درسته، این جزء حرفای منه، بارها گفتم در زمینه‌های ورزشی اونهایی که قواعد علمی داره اینا رو روش کار کنن، تعمق علمی کنن، کارهای افزاینده بر تحقیقات علمی انجام بدن. یعنی اون چیزی که فرض کنید در زمینه فلان ورزش دنیا امروز کشف کرده و روش کار میشه، این که حرف آخر که نیست، مثل خیلی از کارهای علمی دیگه، اینا حرف آخر نیست. حرفایی بر اساس اونها و بر روی اونها میشه زد که اونها رو اطلاع بده یا حتی اونها رو نسخ کنه و این کارا در ایران انجام بگیره. ما که در زمینه‌های دشوار علمی این همه داریم پیشرفت میکنیم به وسیله همین جوانها، کارهایی رو که دشمنان ما به خاطرشون هم خطور نمیکرد هرگز که ایرانی بتوانه انجام بده، انجام دادیم. خب اینم انجام بده. اون روزی که به ما میگفتن که برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران که سوختش داشت تموم میشد، باید بیایید عرض کنم که اورانیوم 3.5% بدید به فلان کشور که او تبدیل کنه به 20%، بعد او بده به فلان کشور که او تبدیل کنه به سوخت، بعد با اجازه آقایان دنیا این بیاد داخل، یعنی از چندین خان بگذره که قطعاً نمیگذشت. اگر چنانچه ما میخواستیم سوخت هسته‌ای رو برای همین راکتورهای تحقیقاتی که در اینجا داریم، اگر میخواستیم از اینا بخریم، ذره ذرهش رو تا وادار نمیکردن به اینکه ملت ایران رو ذلیل بکنن و تحقیر بکنن نمیدادن. کمان که همین نفتی رو که ما امروز داریم، به من گفتم اگه بنا بود نفت مال اروپایی ها بود و ما بنا بود از اونا نفت بخریم، بطری بطریش رو با قیمت های گزاف به ما میفروختن، یه بطری نفت یا بنزین اینجوری هن اونا. خب اینا فکر میکردن که ما 20% رو ناچاریم، مجبوریم، زیر بار خواهیم را این موانع رو درست کردن. بچه های ما اینجا جوانای ما آمدن نشستن تو کار تحقیقاتی کردن، 20% رو خودشون درست کردن. بعد اونا خیال میکنن که ما صفحه سوخت و میله سوخت نمیتونیم درست کنیم، درست کردن، کار گذاشتن. حالا اونا موندن در مقابل عمل انجام شده ملت ایران. کارهای به این پیچیدگی، به این بزرگی داره انجام میگیره. در زمینه ورزش هم چه اشکال داره؟ ما فرض کنیم قواعدی که امروز در مورد ورزش، چه ورزش‌های انفرادی مثل کشتی و مثلا وزنه‌برداری و چه ورزش‌های دست جمعی وجود داره در دنیا، اینا مورد مداقه علمی قرار بگیره، بر اینها افزوده بشه، یک بخشایش اصلاح بشه، ورزش رو از لحاظ علمی جلو ببریم. این مال اون چیزایی است که قواعد ورزشی و قواعد علمی در دنیا معمول او داره. بعضی از ورزش‌های ما هم هست که قواعد علمی نداره، باید بر اینها قواعد علمی وضع کنیم. میشه وضع کرد، مثل این ورزش‌های باستانی که گفتم، ورزش باستانی میشه قواعد علمی وضع کرد برای اینها. بعضی هاشون ورزش های خیلی قشنگی هن. همین میل گرفتن و این چپ به صلاح مشهدی ها میگن گوارگه، این میل گرفتن، این یه ورزش خیلی شیرین قشنگیه. خب چه اشکال داره برای این قواعد درست بشه و بیاد در اعداد ورزش های مهم، یا چرخ مثلا، یا از این قبیل کارهایی که وجود داره در ورزش باستانی ما. در حال امیدوارم خدای متعال انشاءالله همتون رو موفق بذاره. از کارهایی هم که جوانهای ما از اظهارات دینیشون مثل همون اذان گفتن بر روی قله های سر به فلک کشیده یا سجده کردن در میدان مسابقه یا دست به دعا برداشتن یا نام ائمه رو بر زبان آوردن یا حفظ عفاف دینی، من صمیمانه از همه شماها و اون عزیزان متشکرم. خدا انشاءالله همه تون رو موفق بذاره و نور چشم ملت ایران هستید و انشاءالله باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.